و نه سایر امکان اجازه میداد، بنابراین برنامه ناتمام. اما چون اعتبارات کافی برای این برنامه در نظر گرفته میشد، ریخت و پاش ها هم زیاد مورد توجه و اهمیت قرار نمی گرفت. اعتبارات زیاد از اتر نرسیدن کالاهایی که بر سر اون برنامه ها باید بیاد از طرف دیگه، البته تورم بین‌المللی هم از طرف دیگر موجب شد که در سالهای آخر، یعنی سالهای 54 و 55 و 56 تورم بعد غیر قابل تحملی برسه و به تدریج این تحمل اگر یادتون باشه به بالای 30% رسید. گفتم یه مقدارش تورم بین اومدی متخواه ها خواه اثر داره این کار ها و غیر و غیر و یه مقدارش هم بلدت صرف اعتباراتی بود که متناسب نبود با امکانات داخلی نمیتد و با تولیدی که اون اعتبارات میاره عرضی میکنه در بازار. این بود که اینها موجب شد که شاید برای یه تغییر کلی دولت عوض بشه. شاید هم علتی که بود، شاید هم طولانی بودن دوران دولت مرحوم هویدا این رو ایجاب کرده بود و به هر حال این بود که این طور فرض شد که اگر دولت تغییر بکنه و یه سیستم یک کمی واقع بیتر، یک کمی فشرده تر، یک کمی کمتر دست و دل بازتر بیاد، شاید بتواند کاری بکند. این بود که دولت دکتر آمریگا این بر سر کار آمد که مدت کوتاهی بود و یک سلسله کارهای متناسب با اون زمان درد، اما جوابگوی اون مسائل نبود و زمانی هم نداشت که بتواند دوامی داشته باشه یا کاری بتونه انجام بده. از لحاظ اقتصادی صرف هم بحث میکنم، نه از لحاظ سیاسی اجتماعی. بله، این بود مجموعی اون تحولات شد. بدیهیست در این مدت نباید منکر شد که کارهای زیربنایی بسیار انجام شد، گرفته بشه از راه، سد، دانشگاه، غیر و غیر. اما هم دوستم چون جاه طلبانه بود و چون همه چیز امیدبخش و همه چیز خوشبینانه دیده می شد، به جزئیات توجه نمی شد که ممکن است اینها عواقبی رو به بار بیاره که نامطلوب باشه. این بود این دورانی که گذشت.
چون اون وقت در زمان دکتر آمریگا به عنوان مشاور اقتصادی نخست وزیر کار میکردید، این سیستم کارتون چجوری بود؟ گروهی بود یا اینکه شخصا باش کار میکردیم؟
من شخصا با دکتر آموزگار رابطه زیاد کاری و حتی شخصی نداشتم، جز مدت کوتاهی در مجلس 20 سال یا 25 سال قبل از این مسائل با هم تماس داشتیم و بعدا هم عرضگاهی در جاهای مختلف در شوراها، جلسات، جایی که من بودم اونشون هم بود. اما نمیدونم شما اشاره کردم که یک گروهی با من کار میکردن که هسته اولیش از همون کمیسیون اقتصاد از مردم گرفت شد و بعد اینکه این احساس هر کدوم نشون دادن که واقعا حزب نیستن و کار حزبی نمی کنن و نمی کنن مردم رو به صورت واقعی ایجاد کنن، حزب مردم به یک صورتی دو تغییر شکل داد. یعنی ما چند خواهی بودیم که از اول بودیم آمدیم بیرون، اولش مرحوم علم آمد بیرون و بعدم دیگو و من. این گروه که از بیشتر اقتصاددان ها، تکنوکرات ها اینها بودن، اینها هم با من آمدن بیرون. وقتی آمدن بیرون از همون سال، یعنی در سال مثلا 1340، ما یه هسته مرکزی برای تحقیقات و بررسی مسائل به وجود آمد.
چه
کسایی بود؟ اسفند میخوان زیاد بودن، هر کدوم یادم بیاد دوندونه براتون میگم. اونجا مثلا ما مهندس میهیدری داشتیم که معاون وزارت کشاورزی بود، ما هنجنی بود که معاون وزارت دارایی بود، زیادین هیئت بود که استاد دانشگاه بود، معاون وزارت بازرگانی بود، دکتر مشکار بود که رئیس دانشگاه اقتصادی دانشگاه تهران بود. تعداد خیلی زیادی بودن که الان وقت گرفتن شو بخوام هر کدوم را جویش فکر کنم. دکتر سعید بهادری بود، ارز کنم که چند خانوم بودن، تعدادی طبیب اون تو بود، تعدادی مهندس بود، تعدادی دکترهای اقتصاد و مشاغل به صدا تکنوکراسی بودن. نه بیشتر کسانی بودن که بله که آدم های اونها هم اکثرا رفتن و کارهای مختلفی در آینده گرفتن، رئیس بانک شدن، معاون وزارت خارجه شدن، وزیر شدن، حتی توشون اینطور آدم ها بعدن پیدا شد که زمین کار خودشون میکردن. به این گروه هم یه علاقه داشتن که وقتی میدادن باید مسائل رو مطالعه میکردن. این گروه اسمش که گروه بررسی مسائل مملکتی، اشتباه نشه با یک چیز دیگری که 5-6 سال بعدش با وجود اومد به نام گروه بررسی مسائل ایرانه، که اون به کلی یه چیز دیگه بود، اصلا با این هیچ نوع ارتباطی نداشت، 5-6 سال بعد به وجود اومد. برای این بود گروه بررسی مسائل مملکتی، تعدادش هم به 50 نفر محدود بود، برای اینکه امکانات جا و وسیله ولا نداشتیم. این 50 نفر هم موند همینطور ثابت تا 2-3 سال پیش از انقلاب که تصمیم گرفتیم 25 نفر بهش اضافه کنیم، که از اون 25 نفر هم اضافه کردیم تا آخر موند. حالا باز هم طور اسامی دوندونه یادم میاد، مثلا دکتر موسوی سناتور بود اونجا، کنم به دکتر غلام موسوی کیان بود رئیس استاد دانشگاه تهران. اینا در قالب کمیته های
مختلف کار،
اینا در قالب کمیته های مختلف کار میکردن، کمیته های فنی بیشتر، بهداشتی، اقتصادی، صنعتی و
گزارشاتشون کجا؟
گزارشات اینا ما قصدمون این بود که مسائل رو تهیه بکنیم و به دولت کمک بکنیم و دولت ازش بهره بگیره و برای پیشرفت کار ما. بنابراین گزارش ها رو من میدادم به وزیر دربار، وزیر دربارم به عرض رسون، ابلاغ میشد به دولت. تا یکی دو سالی بد نبود، برای اینکه دولت با ما تماس میگرفت، یه آدم میفرستادی میرفت در یه وزارتخونه توضیح میداد، توجه میکردن و خیلی ما امیدوار بودیم که به این مسائل گوش بکنن، این تنهایی رو که ما تذکر میدیم بهش توجه بکنن، و همین تماس موجب امیدواری بود که میخوان گوش بکنن. اما یک 2-3 سالی که از این موضوع گذشت، یعنی از سالهای 44 مثلا به بعد، یعنی از اوایل دولت مرحوم مویدا گذشت، دیگر روی خوشی به این گزارش ها داده نشد، یعنی هیچ نوع پاسخی به ما داده نمیشد، نه نفی نه اثبات. ما هم از کار خودمون دست بر نمی داشتیم، ولی اصراری هم نداشتیم که حتما این فشاری که بی نتیجه است بیاریم تا چرا حرف ما رو گشتیم. بنابراین اینا رو مطالعه می کردیم، بر خودمون داشتیم. اونایی که در قسمت های اجرایی جاهای مختلف بودن طبعا اینا رو در کار خودشون منظور میکردم این هم که نبودم که تا سالهای بگریم 355 56 یا بهتر همون 54 55 یکی دو بار آقای دامزگار به من گفت که شهدمی همچین گروهی هستن، آدماش هم من میشناسن و حتی یک دوش معاونی وزارداری بودن که باش کار میکرد، مثل حسن رهبر، مثل حسن اینطوری و دکتر کاشفی بود که وزیر شده بود. گفت که من دارم خواهد این گروه اگه میشه با من آشنا بشن، نزدیک بشن، کار بکن. خب این کارم سون نبود، بعد هم با شما مطرح کردم، بالاخره قبول کردم که با ایشون یه نوع همکاری بکن. شو وقتی که نخواست وزیر شد میخواست که من باش همکاری بکنم، من هم علاقه داشتم، برای اینکه در مجموع آدم مفید به مملکت از خصوصیات به اصطلاح برخوردی با مردم که گاه اثر خوب نمیذاره، ولی در طرز فکر عنصر مفید در مملکت برحال. وقتی ایشون با من پیشنهاد همکاری کردن من بهش گفتم که من امکان این که تمام کارام بذارم و بیام یک کاسه در اینجا باشم نیست و این به دو علت داره. یکی این که یک بار من توی دولت در گذشته بودم و یه مشکلاتی به علت برخورد آقای وجود آمده که نمیخوام تکرار بشه. دوم این است که من یه مشاغلی دارم و یه تعهداتی در مقابلش دارم و اونا رو به هیچ وجه نمیتونم دیگه بگیرم، برای که من رئیس شورای بانک بودم، رئیس هیئت مدیره یه شرکت زنده بودم، عضو هیئت مدیره یه هواپیمای ملی بودم، بعد کارهای مختلف وارثت با من بود، بنیاد اشراف طلبی بود و مرکز پزشکی شانجل، هر کدوم اینا یک نوع سمت و مسئولیتی داشتم که نمیتونستمش کدوم رو رها کنم و مضافاً جنبه شخصی رو هم نباید نگفته بگذارم که حقوقی که من از مؤسسات مختلف میگرفتم به من اجازه نمیداد که همه رو ول بکنم و برای یک حقوق یک پاره از اینجا بگیرم و به این دلیل بود که اون همکاری رو رد منتها این رو قبول کردم، حتی پیشنهاد کردم که اساسا سمتی نداشته باشم، بدون سمت تمام اون کار مشورت کن، تمام اون کار بررسی ها رو بکن. موافق نبود، برای اینکه حقم داشت و میگو اگر سمتی نداشته باشی و گفته و نوشتت پیش مقامات همکار من یک جنبه غیر عادی و غیر معمول داره. در حال اینجا توافق شد که سمت مشاور در اومد سده و از این گروه من خواستم که با من همکاری بکن و باید واقعا اینو بگم که اونقدر این گروه صمیمانه با من در این مدت همکاری کرد و هر روز هر وقتی که لازم بود، هر کدوم یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت در روز وقت گذاشتن برای اینکه یک کمیته خاصی رو تشکیل بدن، می آمدن در همون نخست وزیری بدون تقاضایی، بدون خواستن مزایایی و مسائل مختلف بررسی میکردن. اون وقتی گزارشی تهیه میشد که اون گزارش رو من میدادم به نخست وزیر که از جمله دو کار شاید چشمگیری که در اون مدت چه قدر از کارهای کوچکتر، یکی مسئله پایین آوردن قیمت ها بود که خیلی با موافقیت این کار انجام شد، اون چکره پیشنهاد کردیم و پیشبینی کردیم و انجام شد. در این یادتون باشه قیمت ها اونجا از 30% میشید، بله، رسید به 12% در سال بعد.
حدود کلی چی بود
پیشنهادتون؟ حدود کلی در چه مورد؟
در مسئله تورم.
در مسئله تورم یکی کاست شدن از اعتبارات بود، ولو اینکه یه مقداری وقفه در معاملات و در اون توسعه شدید چیز بود. یکی متوقف شدن قیمت بالا رونده و سرسام‌آور زمین بود که خودش از موجبات تورم بود، که این هم موقتا انجام شد. و
بقیه چجوری
مثلا قیمت زمین چجوری کنترل؟ خب مثلا این قیمت زمین قابل کنترل نیست و هیچ جورم نمیشد کنترل کرد، فقط یک سلسله عوامل به اصطلاح روانی هست که از پرش اون قیمت ها. ببینید مثلا در تهران مثلا اینجوری بود، قیمت زمین رو حتی نشاط خیلی از شهرهایش دیگه سراسر مملکت هم در سال 50-60-70% بالا میرن و هیچ وقت نمیتونه وقتی که یک نوع کالایی با این اهمیت مثل زمین زیر بنای ساختمان هست، کشاورزی هست، میمارستان هست، مدرسه هست، این وقتی سالی 70% بره، این نمیتونه اثر روی تورم نگذاره. و برای این کار با یه سلسله مقررات، با یه سلسله عوامل روانی است که میشه جلوش رو گرفت. بدیهی است که یه مقدار رکود هم میاره، یه مقدار رکود در معاملات میاره، ولی میبایستی یه چنین توقفی حاصل بشه بعد که بعد از دوران اون رکود دوباره به صورت طبیعی بیاد. اما مسئله مهمتری که اونجا مورد بررسی قرار گرفت، موضوع برنامه گذشته که اجرا شده بود و چند ماهی بود که تمام بشه و اون پرسانتاجی که گفتم به 25-35% از برنامه اجرا نشده بود، یعنی در هر قسمت یک پرسانتاج کافی، مثلا در کشاورزی خیلی زیادتر، در صنعت با زیاد، در آموزش باز هم زیاد، در قسمت های مختلف اجرا نشده بود. این از اون مسائلی بود که تمام ریزش بررسی شد و برنامه جدیدی رو که سازمان برنامه تهیه کرده بود که میبایستی از سال بعد اجرا بشه، تطبیق اون با این و تهیه گزارشی که این برنامه هم تا چقدر قابل اجرا خواهد بود و تا چقدر به همین مشکلات مواجه میشه. ته مطالعه این چیز در حدود شاید 4 یا 5 ماه طول کشید، توسط اقلا 30 یا 40 متخصص امور مختلف اقتصادی و صنعتی کشاورزی و غیره و غیره.
همزمان با این کار برنامه عنوانی ششم در سازمان برنامه اجرا میشد یا این بعد از
بله نه دیگه اون اجرا میشد و داشت تموم میشد. برنامه پنجم داشت تموم میشد، برنامه ششم تهیه شده بود. اون که تهیه شده بود اونو داده بود فرسته بودم برای نخواستازی که نخواستازی ازش مطلع بشه. البته یه مسئله هم بود که نمیخواستن هیچ کس مطلع بشه از این برنامه، یعنی که خونه باید برنامه که داره تهیه میشه بره به دست خارج. اون بود که خیلی مایل بودن این موضوع محرمانه باشه، واقعا هم محرمانه مودنی ایده که من ازشون خواستم قسمت های مختلف اینه که تفکیک کردم ازم، واقعا محرمانه بود و هیچ وقت خارج نشد تا اینکه اون گزارش کلی 50-60 صفحه‌ای تهیه شد و نکات مختلفش رسیده شد و بسلا از طرف من داده شد به نیت دولت یه طرف دولت مکرده شد با نمونه بله و این کاری بود که اونجا انجام شد و تا آخرین روزم که من بودم و متاسفانه وقتی که آقای آموزگار استعفا داد وقتی یادم که من کمر درد و دیسک داشتم و در بیمارستان بستری بودم در اون ماه که اون ماه مرداد بود اگر اشتباه نکنم ایشون هم گاهی وقتی میهاجی من سرگند و هم افار برسی میکرد هم چند دقیقه صحبت میکردیم تا اینکه یه روزی من گفت که من فردا قرار استعفا بدم و اقای جهتران اونجا من خواهد آمد و همینطورم شد فردا و بعدم و من یکی از دوستانم که وزیر مشاور آقای شریف امامی بود دکتر یزدان پناه تلفن کردم و آمد بیمارستان رو گفتم از طرف من آقای شریف امامی بخواهی که این استفای من قبول بکنه چون اون مدت کوتاهی میخواستم با آموز کار بکنم دیگه ایشون هم قبول نکرد استفای من و گفتم میخوام برم اروپا و گفت برو برگرد و این کار رو با من ادامه بده منم رفتم و برگشتم ماه آبان و در این مدت هم نرفتم باز نقصاتی چون عملا استعفای خودم رو داده بودم ملاحظم قبول نکرده بود برای من ناصر قبول نرفتم اون استعفا قبول نشده همینطور موند یعنی من این سمت برام محفوظ موند تا اینکه تیمسار اصحاری آمد نخست وزیر شد بازم تلفنی با ایشون صحبت کردم یه چند استعفای من دادم این استعفا رو شما بپذیرید و من اونم استعفا رو همینطور نپذیرفت اونم مون تا روزهای آخرش که به هم خورد و رفت و به این ترتیب بله اون دوران همکاری آخر من با اون دولت های آخر در این حد و به این شکلی بود.
از سوالی که همزمان با فکر میکنم میشه همزمان با این فعالیت شما کمیسیون شاهنشاهی کار میکرد و در حقیقت مطمئن نیستم که کمیسیون شاهنشاهی کارش در زمان آموزگار ادامه پیدا کرد یا نه چون در زمان آقای هویدا بود شما با این کمیسیون همکاری داشتید تماسی داشتید چون یک کار مشابه میکردین از ارزیابی برنامه پنجم
نه هیچ تماسی نداشتیم به شاید یک علت اون علت این بود که من اصولا به اون نحوه کار اون کمیسیون اعتقاد نداشتم و من اعتقاد نداشتم که دولت و اعضای دولت یک کمیسیونی که تشکیل میشه از یک آدم هایی که از میرد دولت اونها انتخاب میکنن میگردن و چه بسا این آدم ها مخالف مقاماتی باشن چون مصدر کار نیستن الان در اونجا بودن آمدن بیرون بیایند مسئولین دستگاه رو اونم توی تلویزیون به صورت محاکمه و بازجویی این اصولا من معتقد به این کار نبودم چون دولت یا در سیستم دموکراسیه مسئولیتش فقط در معاون مجلسه هیچ کمیسیونی نمیتونه بیاد اون محاکمه کنه چه امکاری کردیش رو نکردی حالا این دولت میخواد وزیر باشه میخواد معاونش میخواد کی یا در سیستم غیر دموکراسی مثل اون سیستمی که ما تقریبا داشتیم در مقابل نخست وزیر پاچه رو میتر به این صورت مسئولیت اونم به طور توضیحش رو اونجا بده این توضیح نمیتونه به صورت نمایش و چون ما اتفاقی موضوع مطرح شد و مذاکره کردیم و مورد بحث قرار دادیم متفقا معتقد بودیم که همکاری معنی نداره به چیزی که به اصلش معتقد نیستیم بود که هیچ جور دخالتی بازر اون کار نکردیم
این کمیسیون شانشهی همطور که میگین خیلی جالب بود برای اینکه واقعا از نظر قانونی میتونست و من تعجب میکنم که چرا وزرای مربوطه اصلا رد نکردن مسئله رو و همکاری کردن و اینکه به هیچ وجه در مقابل کسانی که در همون وزارتخونه در رده‌های پایین‌تر کار می‌کنن مسئولیتی نداشتن و اصلا در تلویزیون امکان این که بشه این مسئله ارائه بشه نبود. خب این حالت جوری بود که در حقیقت کار دولت در مقابل مردم سست و منفی نشون میداد بدون اینکه کار سازنده باشه. این نوع کاریست که به نظر میاد که پیشنهاد دهندهش بایستی یه نوع نظر سیاسی خلاف رژیم داشته باشه و اشکال کار ما اینیست که با همین مصاحبه‌هایی که میشه ما مشکل میتونیم منبع بعضی از این پیشنهادات رو که برلزت میشون پیدا کنیم، یعنی از حزب رستاخیز گرفته تا کمیسیون شاهنشاهی معلوم نیست که کی بانی این طرح بود که اینقدر صدمه به رژیم قبلی زد. شما اطلاع داریم که از کجا آمدیم فکر؟
بنام بگید مسئله ای از من مسئله خود ساده تر میبینم، گاه میشه ممکنه مسئله خود پیچیده تر باشه، اما من یا خود ساده تر بینم به این معنی که مطلقه نیستم اون کسی که خواسته این کار رو بکنه و این برنامه رو به وجود آورده، مطلقه نیستم که سوء نیت و برای تخریب داشته. اون یه ابتکاری به نظرش رسیده هر کس بوده، گفته اگر ما این کار رو بکنیم مردم از این کار خوششون میاد و راضی میشه و این طرفدار این دستگاهی میشه که وابسته به درباره دولت رو هم و کارهای نامربوط یا برنامه هایی که انجام نمیشه یا کارهایی که نمیشه اونها رو هم مسئول میفهم. من معتقدم یک فکر نسنجیده ناپخته غلطی شاید به حسنیه مطرح شد و بعد پذیرفته شد و بعد از اینکه انجام شده به تدریج به انتقادات و کریتیک ها و نتایج بعدش پی برده شده و چون پی برده شده بعدم تعطیل شده. تا اونجا که من یادمه مثل این که بعد از پایان دولت مرحوم مویداد دیگه نشد. چرا؟ برای این که بالاخره دیدن این کار غلطه، این کار نه مبنای دموکراسیه، نه مبنای بررسی فنیه، نه مبنای اصلا هیچ مبنایی نداره. یه تئاتر یه نمایشی در تلویزیون خیال کرده بودن خیلی خوبه مفیده، بعد فهمیدن خیلی بد و مضر.
هیچ
میدونه
کی این
فکر رو برده؟ واقعا نمیدونم آیا از خود دربار دستش میگرفته؟ آیا هیچ ایده ای ندارم، هیچ کس هم با من صحبت نکرد که این فکر کی بوده.
البته
بله بله آقای موینیان اینو اداره میکرد، اما آیا این فکر خودش بوده؟ ممکنه آیا فکر دیگری بوده به او داده او پذیرفته؟ این هم ممکنه، ولی من به اون دوری نمیرم که بگم آمدن عالمن برای تیش زدن بریشی و خراب کردن بوده. نه، شایدم به نظر آمده فکر ابتکاری، چرا که خود فکر رستاخیزم که چیز غلطی بود اون هم به قصد تخریب نبوده. احزاب مردم و ملیون و این تمام این احزابی که درست شد که به نظر من جنبه حزبی نداشت و نتونست اون کاری که میخواد، هیچ کدوم اینا به منظور خراب کردن و نتیجه گرفتن نبوده، اما فکرها درست نبوده، فکرها صحیح نبوده و عمل نشده. من بردم
شما یه پروسسی رو در صحبت قبلیمون مطرح کردیم که تایی اون پروسس به اصطلاح شاه اقلا در ظاهر اینطور تصویر می شد که فرمانده کل و مسئول کل فعالیت هاست در داخل مملکت و این البته خب از یه نظر ممکن بود که ارضا کننده باشه برای شاه، از یه نظر مثل اینکه کم کم پی برده شد که مسئله ایجاد میکنه، یعنی تمام مسائل منفی هم که وجود داره به ایشون نسبت داده میشه. به وجود آوردن نهادهایی مثل کمیسیون شاهنشاهی فکر میکنیم یه نوع ابتکاری بود در جهت مخالف این، یعنی سوا کردن شاه از دولت و به اصطلاح نشون دادن اینکه دیگران مسئول هستن.
اینا اینن اینجوری فرض شده بود که اگر یک چنین چیزی تشکیل بشه میان دولت رو در مقابل مردم یک سازمان وابسته به علازت و به دربار که بالای اینا قرار داره و دخالتی نداره میاد به کارش رسیدگی میکنه. اینجوری فرض شده و این رسیدگی نشون میدهد که این پادشاه نیست که این کارا رو گفته بکنیم و این شما هستین که این کارا رو دارین میکنین. و حال این که مردم میدونستن دولت وقتی که رئیس دولت میگه من رئیس دفتر پادشاه هستم و کاری رو سرخود نمی کنم، دیگه اون محاکمه و اون دعات دیگه مورده، نمیتونه جبران بکنه، نمیتونه پاک بکنه، نمیتونه افکار عوض بکنه. بهترین بود که همون رو قبول میکردن، اون رو ادامه میدادن بدون اینکه، یا اگر امکانش پیدا شده بود یا واقعا میرفت که پیدا بشه یه مرتبه یه تغییر نهادی در سیستم میدادن. اونم تغییر نهادی شد کار یک روز و دو روز و یک برنامه نیست، اون لازمش مجلس باز، انتخابات آزاد، دولتی که مجلس انتخاب بکنه و اون مثلا نهادهای دموکراسی است که کار از امروز به فردا نیست که یه سیستمی یه مرتبه 180 درجه بپیچه.
فکر میکنیم که در زمان آقای شریف امامی، دولت شریف امامی، این کمیسیون شاهنشاهی که تشکیل شده بود بعد شروع شد در مجلس یه سری انتقادات از دولت بشه و اینا از طریق تلویزیون پخش بشه. فکر میکنیم این هم ارتباطی با همین مسئله داشت که باز سوا کردن شاه از مسائل؟
بله، یعنی بعد از اینکه با یه مشکلاتی مواجه شدن خیلی دیر به این فکر بودنه که بیاییم بگیم یا اینجا اونجا بسته نیست، اینجا مجلسش هست، مجلس هم میتونه انتقاد بکنه. قابل از اینکه مجلسی که انتقاد نکرده، مجلسی که انتقاد نشده خودش، مجلسی که در سکوت بوده، اگه بهش بگن حالا این امکانو داری، میاد زیاده روی هایی میکنه که اون زیاده روی ها روغنیست که روی آتش میپاشه. به خصوص که اگر بگن صحبت شما از تلویزیون هم پخت میشه یا اساسا دیده میشه در تلویزیون. اصولا شریف امامی یک چنین تمایلی کم و بیش به این حالت داشت. برای اینکه یادم میاد در فاصله بین دوره 19 و 20 مجلس، بعد از اینکه مرحوم اقبال هم به عنوان رئیس از میلیون و نخست وزیر انتخابات دوره 19 و کرد و اون موقع من از طرف حزب مردم مجددن کاندیدا بودم برای تهران و خانه ها با یک عده غیر حزبی هم ما ائتلاف داشتیم و همکاری میکردیم، مثل آدم های مثل دکتر امینی، مثل مرحوم فروز که اخیراً فوت کرد. اینا از وکلای تهران بودم که اون دکتر میخواست وکیل شه و اولین فرود از وکلای تهران بود که به طور مستقل و تنها وکیل بود و خب زمینه انتخاباتی هم داشت. ما اون فعالیت ها موجب شد که بالاخره دولت اقبال نتوانست، البته منظورم تعمیل بکنه که بر شخص علازه تعمیل بکنه که اکثریت ما دوباره باید داشته باشیم و دوباره دولتون ادامه بیدا. نتیجه شد که انتخابات متوقف شد. انتخابات تهران هم اصلا صورت نگرفت چون نسبتا شدید اختلاف فعالیت. دولت اقبال مستعفی شد، شریف امامی نخست وزیر. آقای شریف امامی وقتی که آمد یک اوورتوری شبیه به همین اوورتور در اون سال به وجود آمد، یعنی گفت مسئله این احزاب کنار بره، انتخابات بیاد با مردم. یک نوع انتخاباتی با سرصدای کمتر، با جنجال کمتر و تا یه حدی هم کم و بیش باید بگم به طور نسبی آزادتر انجام ده. که نتیجه این بود که تعدادی از غیر وابستگانی به دستگاه و غیر کاندیداهای دستگاه کلی مملکت انتخاب شد، حتی علی‌نور صالح انتخاب شد است.
یعنی آزاد بود انتخابات واقعا؟
گفتم به طور نسبی و تا حدی. این مسئله رو باید بهش توجه کنیم. اون به اون صورت انتخابات آزاد نبود، ولی واقعا و مسئله ای که اکثر فراموش کردن، هیچ وقت هم شاید در خاطر نباشه، بیشتر من رو یادشون رفته، این بود که دکتر اقبال هم انتخاب شد از تهران به عنوان وکیل و آمد به مجلس، تا اون مجلس چند ماهه و خب در مجلس چند ماهی بود و منظورم ایست که آقای شریفامی اون موقع یک همچین که البته نمود، مجلس منحل شد و می آمد و اگر یادتون باشه اون قائله فرهنگیان و کشته شدن یک معلم و اینها موجب رفتن شریف رامی شد و موجب آمدن ایرانی و اینها مجلس و غیره. برحال عملی هم که باز در این دوره اخیر شد که مجلس رو اون صورت آوردن و اون انتقادات شدید و اون روغن پاشیدن روی آتش و نمایشش در تلویزیون، این هم از جمله کارهایی بود که شبیه به همون کمیسیون شاهنشاهی بود و نتیجه ری که میخواستن نه فقط نداد، بلکه نتیجه معکوس داد.
شما این روزای آخر دولت آموزگار رو به خاطر دارین، چه احساسی داشتین؟ یعنی در اون زمان بود که تظاهرات انجام میشد و درگیری ها بود با گروه های مختلف، از کی احساس کردین که فرض دور شدیدی عوض میشه یا ملتهب است؟
به طور کلی میدونید که از حدود اواسط دولت آموزگار یا شاید هم از اوائلش به تدریج دیده میشد ناامنی ها و کشمکش ها، درگیری ها. اما بازم همطور که گفتم من زیاد در جریان کار نبودم، جز به طور خصوصی گاه گداری صحبت می شد. این کارها همش در به اصطلاح اون مرکز های امنیتی مطرح می شد، باز عبارت بود از شهربانی و سازمان امنیت و جامعه‌ای و غیر و غیر. من به طور خصوصی گاه اطلاع پیدا می کردم و وقتی که اون اتفاقات که شاید یکی از چشمگیرترینش اون سینمای رکس بود و بعد اون تظاهرات زیادی که می شد و تا مسئله اصفهان و بعد تظاهراتی که حزب رستاخیز و دولت در مقابلش خواست در آذربایجان انجام بده و اینها نشون میداد که چیزهایی در شرف تکوینی و دولت به آرامشی و آسایشی 3 سال پیش و 4 سال پیش نیست که راحت کار خودش بردازه فارغ از این مسائل. خیلی مسائل زیاد شده، خیلی پیچیده شده و کاملا دیده می شد که خود نخست‌وزیر به تدریج میره رو به این که بیشتر فکرش مشغول ایناست و نه مشغول اون چی که تا به حال بهش علاقه داشته، مثل مسائل اقتصادی و غیر و غیر، بیشتر دیگه درگیر این خصوصیته و اینها همینطور ادامه داشت تا اوایل سال 57 و همون مردادی که گفتم که منجر به کنارگیری دکتر آموزگار و نخست وزیری جدید ما میشد که امید میرفته شاید آقای شرف رمانی با ارتباطاتی که با طبقات مختلف روحانی و غیر و غیر و مردم کنند چه بتونه یک گلکی هم به این کار بده. اما نه ممکنه.
شما شخصا کی فکر کردین خطرناکه بزنه؟
من در آبان 57 اوایل آبان 57 اروپا بودم. گفتم که در مهر ماه از بیمارستان که از شهریور بیمارستان بودم، مهر ماه آمدم بیرون، آمدم به اروپا برای معالجه و در اوایل آبان فضای سیاسی بین‌المللی و ارتباط جمعی وسایل ارتباط جمعی اروپا رو که باش مواجه شدم، این مسئله به اون سادگی که ما فکر میکنیم نیست، یعنی چیزی رو همه دارن زیر بارش میگیرن و همه یا چون خیال میکنن یه چیزی هست باید زیر بارش میگیرن یا اینکه میخوان یه چیزی رو زیر بارش میگیرن یه چیزیش بکنن، ولی به هر حال هر دو سر قضیه هم میتونیم با هم باشه. اونجا من احساس کردم که مسئله کوچیک نیست و مسئله بزرگه، اما این بزرگ آیا میتونه حل بشه یا نه جوابی برای سوالم نداشت. تا برگشتم تهران تمام کنم میتونه ده همه آبان برگشتم تهران و در آبان و آذر، یعنی تا اواخر آبان که هم دولت اصحاری بود، من می‌دیدم که همه چیز داره میره که بیافته و این شبیه به اون چیزهای دیگه نیست و همچنان شد که دیدیم و شاید بعد هم که دکتر بختیار فکر می‌کرد با آمدنش می‌تونه التیام به این سرسرا بده به عنوانی که من جنبه ملی دارم، من جنبه وابستگی به دستگاه ندارم، ولی این هم خیال نادرستی بود، یعنی هیچ چیزی نبود که در اون موقع بتونه اون که روی نارو بگیره، مگر حالا چون گذشته آدم میتونه فرض بکنه ولی براش دلیلی نداره، مگر فشار زیادتر، مگر قاطعیت بیشتر، میدونین امریکایی هم برشون پاس قاطعیت بیشتری باشه، امریکایی هم برشون پاس استادیبی بشه، تسلیم نشه، ادهی از خود ما فکر میکردم که باید قاطعیت در موقعش ادهی هم میگفتن قاطعیت بیشتر، از خود احرازت بریم که قاطعیت بیشتر موجب متلاشی شدن همه چیزه و قطع امید از آینده حتی. این است که چون این طور شده نمیشه گفت حالا اگر اونجور میشد چی میشد، جوابی برای این سوال نیست. ولی من شخصا از اواخر آبان و آذر ماه و دیگه بعد از اینا متعرض بودم که همه چیز رو بتر
بابا خودم
روزه
صحبت
نداشتیم. نه خیلی من هیچ تماس نداشتم با که سر یک مسئله دیگری، یک ارتباط مثلا مخاطبه‌ای و نامه‌ای بود که مسئله به کلی جدا
با والزت چیمی صحبت این مسئله
نکنی؟ چرا؟ ولی واقعا والزت رو من در اون ماها کم دیدم، علتش هم این بود که خود من یه مطلیش نبودم، ایشون یه مدتی نبودن، بعد آمدم بیمارستان بودن، بعد شب آخری که ایشون دوباره می آمدن مسافرن، من از همون بیمارستان که در شمران بود دیگه یواش یواش می تونستم حرکت بکنم، رفتم پیش ایشون که دو ساعت ایشون دیدم و برگشتم دوباره بیمارستان، ایشون آمدن اروپا، بعد رفتم به امریکا، من آمدم به اروپا، اما هیچ وقت من فرصت صحبت زیاد شد و نه به اهلی من ایشون هم میدونستن چی میشه. ممکن بود مثل خیلی از مردمی که من باشون تماس داشتم، ایشون هم خوشبین میبودن که نه چیزی نیست و حتما رفت میشه، چون آدم اکثرا چیزها رو مطابق میل و آرزوی خودش تجزیه و تحلیل میکنه. که من فکر میکنم اگرم این امکان بود ایشون جواب به صلاح راضی کنند و خوشحال کننده ای داشتن، ولی بدبختانه از لحاظ خودم من درست برخلاف میل و آرزو مسائل میدیدم. این بود جرمی جرمی